همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام، من عیسی محمدی هستم با قسمت ششم از پادکست های تاریخی رصدخانه. این بار درباره مظفرالدین شاه قاجار، آخرین پادشاهی که در ایران درگذشت. مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجارها بود که بر ایران حکم راند به مدت یک دهه. البته نکته جالبترش اینجاست که به مدت 4 دهه منتظر ماند تا به این یک دهه برسد. تقصیری هم نداشت. پدرش که ناصرالدین شاه باشد نزدیک به نیم قرن بر ایران حکم راند و در نتیجه آقا مظفر ناچار شد 4 دهه زیر سایه پدر و در کسوت ولی عهدی روزگار بگذراند. به وقت فروردین 1232 شمسی بود که در تهران به دنیا آمد. جالب این که بچه هم بود که ولی عهد شد و والی آذربایجان و او را به تبریز فرستادند. مظفرالدین شاه را به نوعی پادشاهی می دانم که حکم نابودی قاجارها را امضا کرد، یعنی مشروطه را. بعد از مشروطه بود که محمد علی شاه آمد و 3 سال حکم راند و بعدش هم احمد شاه آمد که 16 سال سلطنت کرد. ولی عملا زمانه این دو شاه بعدی هرج و مرج بود و منجر به شورش ها و اعتراضات فراوان و در نهایت ظهور رضاخان شد. شاید اگر ناصرالدین شاه در مورد قتل امیرکبیر کوتاه می آمد و آن نامه لعنتی را امضا نمی کرد، کار به مظفرالدین شاه و امضای حکم مشروطه نمی رسید یا دست کم به این شکل تحریف شده نمی رسید و قاجارها می توانستند بیشتر عمر کنند. امیرکبیر بد قاجارها را نمی خواست، اما دوروبری های ناصرالدین شاه اینطور القا کردند که بله، امیرکبیر قصدهای دیگری دارد. کلن شاه های قاجار را این اطرافیانشان به باد دادند. البته از ابتدا قرار نبود که مظفرالدین شاه جانشین پدر بشود. لابد می دانید که خانواده ناصرالدین شاه به اندازه یک محله بودند، از بس که زن و بچه داشت و همسران صیغه‌ای و شبیه آن. ابتدا پسران دیگر ناصرالدین شاه نایب السلطنه شدند، اما فوت کردند. طبق قانون سلطنت قاجارها ولیعهد حتما میبایست از تیره دولو قاجار و از همسری عقدی باشند، اما ناصرالدین شاه به چند نفری که از همسران غیر قاجاری و صیغه‌ای بودند فکر کرد، اما در نهایت قرعه به نام مظفر افتاد چرا که همه فوت کردند. مظفرالدین شاه کودکی بیمار و ناخوش احوال و زرد رو بود که در 9 سالگی ولیعهد شد. او فرزند شکوه السلطنه دومین زن عقدی ناصرالدین شاه بود. بیشتر عمرش هم در دارالحکومه تبریز گذشت. تنها 1 روز مانده به 50مین سال سلطنت ناصر بود که به او خبر دادند چه نشسته‌ای که پدر را کشتند و حالا تو باید شاه ایران بشوی. او هم با آن حال نزار و بیمارش راهی تهران شد تا سلطنت کند. در مورد مظفرالدین شاه از همان دوران کودکی که ولیعهد شده بود، نکته جالب اینجاست که اطرافیانی که داشت کارهایش را انجام می‌دادند و برایش تعیین تکلیف می کردند. یکی از این اطرافیان خیلی با نفوذ سید علی اکبر بحرینی، معروف به سید بحرینی است. اجداد وی در بحرین مقیم بودند تا اینکه پدرش به شهرهای جنوبی ایران آمده و سرانجام در تبریز مستقر شد. خودش هم که مقدمات فارسی و عربی را یاد گرفته و صدایی خوش داشت و خطیب خوبی هم بود، کم کم در تبریز برای خودش کسی شد. چنین بود که چند باری برای خواندن روزه به اندرون دربار مظفرالدین شاه رفته و در نهایت از روحانیون رسمی دربار او شد. سرانجام هم چنان به ولیعهد نزدیک شد که دیگر بدون مشورت با او کاری انجام نمی شد. مظفرالدین شاه سید بحرینی را مستجاب و دعوه می دانست. به خاطر همین وقتی که برای سلطنت به تهران رفت او را هم با خودش همراه برد. در نزدیکی کاخ گلستان هم خانه ای برایش مهیا کرد تا همیشه دم دستش باشد. می گویند که جز به 5 نفری بود که اثر تام و تمام روی شاه بیمار داشت. در تهران هم مثل تبریز به شهرت رسید. جالب این که سفرای تیز فهم خارجی هم که می دانستن چه نفوذی دارد به طور مستقیم خواسته هایشان را به شاه منتقل نمی کردن و از طریق او ورود می کردن. شاه حتی برای شکار و تفریح که خارج تهران می رفت او را با خودش همراه می برد، چرا که حضورش را دفع کننده ی هر بلا و چشم زخمی می دانست. به استخاره های او هم اعتقاد عجیبی داشت. کار به جایی رسیده بود که حتی صدر اعظم و دیگر رجال سیاسی هم دست به دامان او می شدند و با پولی که به پایش می ریختند از او تقاضا داشتند که پاسخ استخاره ها را طوری تنظیم کنند که به نفعشان باشد. می گویند که مظفرالدین شاه هیچ کاری را بدون استخاره این شخص انجام نمی داد. کم کم به دلیل پول هایی که از این طریق می گرفت از پولداران تهران شد. سید بحرینی از این نفوذ خودش به نفع صدر اعظم های امین السلطان و عین الدوله تا می توانست استفاده کرد. یکی از سفرهای خارجی می گوید که شاه هنگام رعد و برق زیر عبای او پناه می گرفت و برایش دعا می خواند. عبایی که زمان سفرهای اروپایی همراه پسر سید بحرینی حمل می شد تا محافظ او باشد. شاید بتوان گفت مظفرالدین شاه در زمانه خوبی شاه ایران نشد. از یک طرف آشنایی ایران با تفکرات عصر روشنگری و انقلاب صنعتی در اروپا و از سوی دیگر خباثت روس و انگلیس در ایران و اعطای امتیازات فراوان به آنها و مواردی از این دست باعث شده بود تا اتفاقاتی خارج از اختیار او رخ بدهد، تا اینکه دستور تأسیس عدالتخانه را هم امضا و صادر کرد. میگویند تنها کار درست حسابی که او انجام داده همین روی خوشنشان دادن به مشروطیت و تأسیس عدالتخانه بوده، وگرنه شاهی که فردی ساده لوح، سهل القبول، متلون المزاج، مسخره و مزحگ پسند بوده را چطور میتوان یاد کرد؟ کلن وضع دربار او دست کمی از وضع سرزمین خیالی برره در سریال های مهران مدیری نداشت. مظفرالدین شاه 3 بار راهی اروپا شد. هر بار هم چند ماهی مملکت را به حال خودش رها می کرد و می دهد که ببیند اوضاع چطور است. حتی سینما را هم برای اولین بار به ایران آورد. میگویند که در زمانه اش اوضاع حتی از زمان پدرش هم بدتر شد و هیرمند و بحرین و بخش هایی از شمال غرب ایران و بخش هایی از سیستان و بلوچستان هم از ایران جدا شدند. البته نقل های دیگری هم درباره اش وجود دارد، مثل اینکه علارغم قاطعیتی که نداشت برای جمع جور کردن مملکت، ولی کمی به نظر دموکرات می رسید. مخبر السلطنه درباره اش می گوید مظفرالدین شاه مزاجاً دموکرات بود. روزی مرا به فرح‌آباد خواست، رفتم. در ایوان راه می رفت، جز سید بحرینی کسی نبود. نوبتی به من نزدیک شدند، آهسته سؤال فرمودند ژاپن مجلس دارد؟ عرض کردم 8 سال است. وقتی که درخواست روحانیون و مردم و کسبه و نخبگان برای مشروطه و عدالتخانه بالا گرفت، البته مظفرالدین شاه خبری از ماجرا و اعتراض ها نداشت، تا اینکه انگلیسی ها به گوشش رساندند که چه خبر است. او هم 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت را امضا کرد. البته رفت آمدی هم داشت تا کامل تر شود. در نهایت وقتی که تکلیف مشروطیت مشخص شد، 10 روز بعد شاه بیمار درگذشت. او از کودکی درگیر بیماری‌های خونی و کلیوی بود و وقتی که شاه شد گفتند که بیش از 4 سال عمر نمی کند، هرچند که 1 دهه سلطنت کرد. شاهی که اینقدر مملکت برایش مهم نبود که وقتی میخواست به سفرهای چند ماهه اروپایی برود، اطرافیانش به مسئولان گمرک فشار می‌آوردند که درآمد را بیشتر کنید که شاه قصد سفر دارد و پولی در بساط نداریم. جالب این که گروهی به شدت علاقمند بودند که شاه بیمار چند روزی دیرتر بمیرد. گروهی هم تعمدن پزشکها را کم کرده بودند که زودتر بمیرد. اما چرا؟ چون قانون اساسی مشروطه در حال نگارش بود و اگر شاه زودتر میمرد معلوم نبود نفر بعدی موافق باشد و دوباره در این مسیر قدم بگذارد یا نه.